سلام، سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه میزبان شما هستم. تحقیقات در مورد غرق شدن کشتی حامل پناهجویان افغان در آب‌های ترکیه آغاز شده است. برای جلوگیری از ادامه غرق شدن افغانها در جریان مسافرت غیر قانونی چه باید کرد؟ پاسخ این و دیگر سوالهای مربوط در صدر گزارش‌های این 60 دقیقه. مردان مسلح نقاب پوش در یک منطقه شیعه‌نشین عربستان سعودی 5 تن را کشتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین برنامه ای را برای حل مشکل افراد بدون تابعیت در جهان آغاز کرده است. پیش از تفصیل اینها و دیگر خبرهای منطقه و جهان، لیزا حیدری با تحولات افغانستان با شماست.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که هیئت را جهت بررسی چگونگی غرق شدن کشتی در ترکیه که گفته می شود بیشتر سرنشینان آن اتباع افغانند فرستاده شده است. و مشروع جرگه افغانستان یک بار دیگر از حکومت خواست تا از حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر جلوگیری کند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که هیئت را جهت بررسی چگونگی غرق شدن کشتی در ترکیه که گفته می شود بیشتر سرنشینان آن اتباع افغانان فرستاده است. قبل از این مقامات ترکیه گفتند که در اثر غرق شدن یک کشتی در آب‌های این کشور روز گذشته 9 افغان جان باختند. سراج الحق سراج، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت که تا اکنون روشن نیست که به چه تعداد افغان‌ها در این رویداد جان دادند.
دیروز شام نفر ما به ساحه رفته و امروز صبح به ساحه حادثه واقع شده و در شفاخانه و با دولتشان کنسولگری ما در ارتباط است. طالب هیچ کسی محصق قول نداره که تعداد نفر همش در میشونش افغان بوده یا نبوده.
آقای سراج همچنان افزود که تحقیقات آنان در رابطه به این حادثه با همکاری مقامات ترکیه جریان دارد. وزارت داخل افغانستان گزارش‌های را رد کرد که گویا در برخی ولایات کشور پلیس محلی به خاطر به دست آوردن معاشاتشان بر طالبان اسلحه می‌فروشند. قبل از این گزارش‌های از فروش اسلحه توسط پلیس محلی در ولایات میدان‌وردک، غزنی، لوگر به مخالفین مسلح دولت به نشر رسیده بود. در اعلامیه نشر شده این وزارت از تمام رسانه‌های کشور خواسته شده است تا با رعایت اصول ژورنالیسم از گزارش های بی اساس خودداری کنند. در اعلامیه همچنان آمده است که پرداخت معاشات محافظین قطارهای امنیتی در این اواخر به دلیل انتقال از یک جا به جای دیگر به تعویق افتاده بود که در حال حاضر این مشکل حل گردیده است. و مشروع جرگه افغانستان یک بار دیگر از حکومت خواست تا از حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر جلوگیری کند. فضل‌هادی مسلمیار رئیس این جرگه امروز در جلسه عمومی این جرگه گفت که نیروهای پاکستانی پس از 5 روز وقفه بار دیگر پرتاب راکت را بر ولایت کنر آغاز کرده است. آقای مسلمیار از رئیس جمهور غنی خواست تا این موضوع را با مقامات پاکستانی حین سفر آیندهش با مقامات این کشور یادآور شود. حملات راکتی پاکستان را تقبیح می کنیم و از حکومت وحدت ملی می خواهیم تا یک راه حل سیاسی را دریابد. این در حال است که شب گذشته 7 راکت از آن سوی خط دیورند بر ولایت کنر پرتاب شده که در نتیجه 2 تن زخم برداشتند. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای جهان با فرشته نگاه باشید.
مقامات عربستان سعودی می گویند در نتیجه حمله مردان مسلح نقاب پوش در یک منطقه شیعه نشین این کشور 5 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رسمی سعودی به نقل از پلیس می گوید این رویداد زمانی رخ داد که 3 مهاجم دیروز بر یک جمعیت از مردم در قریه شرقی الدوله تیراندازی کردند. باشندگان محل در شبکه های اجتماعی نوشتند گروه از مردم در انگام خروج از یک تکیه خانه شیعه ها در محل هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند. این حمله در حال صورت گرفت که اقلیت شیعه ها در عربستان از روز عاشورا یا دهم محرم تجلیل می کردند. فرانسه میگوید ائتلاف بین المللی که در حال حاضر در برابر گروه تندرو دولت اسلامی میجنگند باید شورشیان سوریه را در حلب نیز علیه رژیم آن کشور کمک کند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید شکست رژیم کنونی سوریه میتواند امید برای پایان جنگهای داخلی 3 ساله این کشور باشد. اظهارات فابیوس در روزنامه های لیفیگارو، واشنگتن پست و الحیات یک روز پس از ملاقات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با فرانسوا اولاند امتای فرانسویش در پاریس نشر شد. انقره پیش از این گفته بود که از بین بردن رژیم بشار الاسد در سوریه باید در اهداف ائتلاف بین المللی شامل باشد. قزاقستان قانون علیه افرادگرایان را سخت تر ساخت. دفتر نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان میگوید بر اساس این لایحه که دیروز به تصویب رسید تعریف یک گروه به عنوان تروریست یا افراطی ساده تر می شود. این قانون به مقامات اجازه می دهد تا دارایی هر گروهی را که افراطی عنوان می شود منجمد سازد. سایت های اینترنتی که محتوای افرادگرایی و تروریستی داشته باشند اما مسدود خواهند شد. شهروندان قزاقستان که بیرون از کشور سفر می کنند در مورد پاسخگویی برای پیوستن با سازمان های تروریستی اجدار خواهند دید. مقامات قزاقستان میگویند صدها تن از باشندگان این کشور در کنار جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در سوریه میجنگند. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین میگوید برنامه‌ای را برای حل مشکل اشخاص فاقد تابعیت در جهان آغاز کرده است. هدف این برنامه پایان دادن به پدیده اشخاص فاقد تابعیت تا 10 سال آینده است. سازمان ملل متحد با راه اندازی این برنامه میکوشد تا توجه را به حدود 10 میلیون نفر که در حال حاضر فاقد تابعیتند جلب کند. به گفته این سازمان این اشخاص به مراقبت های صحی، آموزش و حقوق سیاسی از جمله بر رای دادن دسترسی ندارند. قرار است رئیس جمهور اوکراین امروز با مقامات امنیتی کشورش ملاقات کرده و روی طرز العمل برخورد با جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور بحث کند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که جدای طلبان طرفدار روسیه یک انتخابات را در 2 نوامبر در مناطق شرقی اوکراین برگزار کردند. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین برگزاری این انتخابات را نقض قانون اساسی کشورش خوانده است و دیروز در صحبت با خبرنگاران در مورد گفت
اوکراین هرگز انتخابات 2 نوامبر در شرق این کشور را به رسمیت نخواهد شناخت. ما نمی توانیم انتخابات را که اصلا مردمی نبود بپذیریم. این انتخابات نقض قانون اساسی اوکراین بود و هیچ کشوری که به قوانین بین المللی متحد است این انتخابات را مشروع نخواهد خواند. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ده ها کشور دیگر این انتخابات را محکوم کردند.
همچنان قصر سفید گفته است انتخابات تقلبی جدای طلبان طرفدار روسیه را به رسمیت نمی شناسد. پایان اخبار.
سی و 8 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در این 60 دقیقه می شنوید تحقیقات در مورد غرق شدن کشتی حامل پناهجویان افغان در آبهای ترکیه آغاز شد.
دیروز شام نفر ما در ساحل است و امروز صبح در ساحل حادثه واقع شده و در شفاخانه و با دولتشان کنسولگری ما در ارتباط است.
نظر برخی از افغانها را در مورد مسافرت غیر قانونی جوانان افغان پرسیده ایم.
غیر از بار خود مدرگ کشور با کشتی قاچاق نروان
هر جوان اگر احمد کنه کار کنه بیترین کار بیخر کار که در افغانستان فلیمانه در هیچ کشور دنیا نیست.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. در برنامه آشیانه به شکایت مردم از بی‌برقی پرداخته شده.
اصلا شب کلگی جمع میشه برق نمی باشه خستگی خاص دیگه نمیتونیم از اول کس خبر شیم با درس اولادا رسیدگی کنیم.
برنامه ورزشانیز در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. من جعفر احمدی شما را به این برنامه روی موجهای متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید می گویم. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید تحقیقات در مورد سرنوشت سرنشینان کشتی جریان دارد که بر اساس گزارش‌ها حامل پناهجویان افغان بود و در آب‌های ترکیه غرق شد. معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا اکنون مشخص نشده که چه تعداد از افراد غرق شده افغان‌ها هستند. بر اساس گزارش تلویزیون ترکیه، پاسپورت‌های نو افغان در محل حادثه یافت شدند. سحر لیوال در استدیوی ما در کابل است و بیشتر می‌گوید.
وزارت خارجه افغانستان از تلاش‌ها به هدف دریافت معلومات در مورد تشخیص هویت سرنشینان کشتی غرق شده در آب‌های استانبول خبر داده است. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون مشخص نشده که چه تعداد از پناهجویان افغان بر این کشتی سوار بودند. آقای سراج گفت که یک تیم تحقیقاتی از سوی سفارت افغانستان در ترکیه به محل حادثه فرستاده شده است.
دیروز شام نفر ما به ساحه رفته و امروز صبح به ساحه حادثه واقع شده و در شفاخانه و با دولت کنسولگری ما در ارتباط است. ما منتظر تحقیقات ساحوی ما هستیم، بعد از این ما مکمل راپور خودم میگیم. طالب هیچ کسی موثق قول نداره که تعداد نفر همش در نشانش افغان بوده یا نبوده. ما دیگر تحقیق میکنیم و از ساحه گزارش بر ما میاد.
به اساس گزارش ها یک کشتی که حامل 24 سرنشین بوده دیروز هنگامی که از ترکیه به سوی رومانیا در حرکت بود در نزدیکی های استانبول دچار حادثه شد. تلویزیون دولتی ترکیه گزارش داده که پاسپورت های نو افغان از محل حادثه یافت شده است. در گزارش های از مقام های ترکیه نقل شده که ممکن تمامی 24 سرنشین این کشتی افغان ها بودند. موجودیت 12 کودک و 7 زن نیز در این کشتی تایید شده است. گفته شده که این افغان ها قصد داشتند تا از این طریق به اروپا بروند. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید برای جلوگیری از اقدام و مهاجرت های غیر قانونی همواره تلاش کردند و به این هدف برنامه های آگاهی دهی را راه اندازی کردند. اسلام الدین جرات سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت کمبود هزینه مالی و نبود بودجه به این هدف از مشکلات فراراه راه اندازی این گونه برنامه هاست.
آگاهی دهی در ارتباط با پیامدهای ناگوار مهاجرت های غیر قانونی از مجاری مختلف، از جمله تکثیر بروشور، بیلبورد و همچنان پیام های رادیویی، پیام های تلویزیونی است که در ارتباط بر شهروندان خود ما از چند سال به این طرف روی دست داریم. مشکلات در ارتباط به هزینه پیام دهی برای افغان ها از چند سال به این طرف جریان داشته که وزارت مالی افغانستان در این قسمت بودجه را در اختیار وزارت امور مهاجرین قرار نداده.
به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، سال گذشته بیش از 40,000 افغان در کشورهای بزرگ دنیا به حیث مهاجر ثبت نام گردیدند. شماره از آگاهان امور به هدف جلوگیری از مهاجرت‌های غیر قانونی روی فراهم‌آوری زمینه‌های کاری و تضمین مسئولیت جانی اتباع کشور تأکید می کنند. به اساس گزارش ها سالانه شمار زیاد از افراد که تلاش می کنند از راه های غیر قانونی خود را به کشورهای اروپایی برسانند به عوض رسیدن به مقصد به کام مرگ می روند. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که وزارت خارجه افغانستان می گوید تحقیقات در مورد سرنوشت سرنشینان کشتی جریان دارد که بر اساس گزارش ها حامل پناهجویان افغان بود و در آبهای ترکیه غرق شد. آنچه مسافرت غیر قانونی افغان ها به اروپا و ایالات متحده آمریکا خوانده می شود مشکل تازه نیست، اما گفته شده که این مشکل در چند سال اخیر زیاد شده. اما چگونه می شود مسافرت غیر قانونی جوانان افغان به اروپا و امریکا را کاهش داد؟ نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که ایجاد فرصت‌های کاری یکی از راه‌های حل این مشکل است. سحر لیوال در این مورد با آقای فرهاد مصاحبه کرده و نخست دلیل مسافرت غیر قانونی شماری از افغان‌ها به بیرون از کشور را از او پرسیده است.
ما فکر می‌کنیم که عوامل متعدد وجود داره که افغان ها نه تنها از افغانستان، شدن کسایی که بیشتر به کشورهای اروپایی مهاجرت میکنن کسانی باشن که در ایران و پاکستان زندگی میکنن. بنان دلایل متعددش در افغانستان تا جایی که مطالعات تحقیقاتی نشان میده حداقل در این اواخر بیشترین مهاجرت ها به دنبال مشکلات اقتصادی حاکم در افغانستان با وقوع پیوسته، یعنی به این معنا که میزان بلند بیکاری، فقر گسترده، عدم دسترسی به اشتغال از عواملی هست که مردم به مهاجرت مبادرت می‌ورزن. ولی فراموش نکنیم که در میانش کسانی هم هستن که واقعا پناهجو هستن. بنان یک تعریفی از یک پناهجو و یک مهاجر اقتصادی هم باید داشته باشید.
منواره گزارش های وجود داشته که اینا غرق میشن یا در مرزا تیرباران میشن، اما بازم میرن، ولی حکومت هیچ گونه اقدام برای جلوگیری از این گونه مهاجرت ها روی دست نگرفته. چرا کوتا آمده در این خصوص؟
دولت افغانستان چرا کم آمده و کوتاهی در این استقامت آمده؟ این مستلزم چندین بودی است. مستلزم بهبود اوضاع اقتصادی اجتماعی در داخل افغانستان است، ای که مردم به سرزمینش باقی بمانند. تنها باقی بمانه کسانی که بیرون از افغانستان هستن با دشت داوطلبانه با عزت و با وقار بس از زمینشان بکنن.
بله. یعنی مشخصا مکلفیت حکومت افغانستان در این باره چی هست؟
فراهم آوردن سهولت های زندگی به ویژه اشتغال بر افغان ها از جمله مکلفیت های همه دولت ها می باشه مانند دولت افغانستان. ثانیاً دولت افغانستان در دهه گذشته بیشتر با بازگشت افغان ها تمرکز بیشتر داشتن. اگر خواسته باشیم رای اهل‌های دائمی رو براش جستجو کنیم، یک در داخل افغانستان امکانات مساعد شوند و ویژه امکانات معیشتی و دسترسی به اشتغال. ثانیا دولت افغانستان آگاهی دهی عمومی ده برای اعتبار خود داشته باشد تا مردم آگاه باشند که ارگاه مهاجرت غیر قانونی یا مهاجرت غیر منظم می کنند با چه نوع پیامدهای منفی مواجه میشن.
هدف شما این است که کسایی که چنین مهاجرت ها از طریق کشتی ها و آب ها اقدام میکنن میرن از خطرات که در پیش خواهد داشتن، یعنی آگاهی لازم ندارن. هدف شما است که باید برنامه های آگاهی دی را اندازی شود.
بیشتر هدف من این است که عملکردهای بازدارنده روی سرحدات باشد. هدف من است که این حق هر شهروند است، چی افغان باشه چی از هر کشوری باشه، اگر دلایل معجزه دارد، ترس از ایجا دارند و دلایل ملیت، مذهب و عضویت در یک سازمان خاص اجتماعی که زندگی در خطر است، سرزمین خود را ترک میکنند، به اولین کشوری که مراجعه میکنند باید درخواست پناهندگی بده. این آگاهی را باید همه مردم داشته باشند.
نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بود که در مورد دلایل مسافرت غیر قانونی افغانها به اروپا و امریکا می گفت. طوری که در آغاز برنامه گفتیم، وزارت خارجه افغانستان می گوید که تحقیقات در مورد سرنوشت سرنشینان کشتی جریان دارد که بر اساس گزارش ها عامل پناهجویان افغان بود و در آبهای ترکیه غرق شده است. بر اساس گزارش ها این پناهجویان افغان می‌خواستند به صورت قاچاقی وارد اروپا شوند. این بار اول نیست که پناهجویان افغان در جریان مسافرت غیر قانونی قربانی می‌شوند، بلکه در گذشته نیز چندین بار کشتی‌های حامل افغان‌ها در آبهای اروپا غرق شدند. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی نظریات شماری از باشنده های کابل را در مورد مسافرت غیر قانونی شماری از جوانان افغان به اروپا و امریکا پرسیده است.
از پیام های شما
ماجی خالد، خود من مدت 13 سال دور از وطن بودم. من این تکلیف ها و این زجرهای بیرون هم زیاد دیره گیستم. هرچی باشه وطن خود وطن است. روزی که هر کس پیش در وطن خود بوده، یک قدم پیش بوده در زندگی خود.
غیر از کشور خود ما دیگه کشور با کشتی قاچاق نروان. باید به کشور خود ما کار عربی و امریکا و چیزا رئیس جمهور مجور کنه.
هر جوان اگر اهمیت کنه، کار کنه، بهترین کار کار که در افغانستان فلیمانه در هیچ کشور دنیا نیست. تب تلاش کنن در کشور خود باشن، هیچ وقت به خارج از کشور سفر نکنن، چون هر سفری که اونا میکنن اونجا کشتار است. در کشتی که میرن در حساب قاچاق میرن، امکان داره که هر لحظه اونا دوچار مشکل شن یا بمبرن یا بندیشن یا اگه پدگن.
رفتن به خارج را توقف دادن. ان شاء الله ما امید داریم که با حکومت جدید وحدت ملی بتوانیم که یک حکومت منظم و یک حکومت پر از اقتصاد داشته باشیم.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و روی همین موجها از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده میتوانید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید تفاهم نامه صدور ویزای کار برای کارگران افغان در عربستان سعودی در آینده نزدیک امضا خواهد شد. بیشتر در گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید امضا این تفاهم نامه در بخش قانونمند ساختن حضور کارگران افغان در عربستان سعودی، توزیع پاسپورت افغانی به آنان و صدور ویزای کار به افغانستان مؤثر است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از سفرش به عربستان سعودی گفته است که در آینده نزدیک به حدود 300 هزار افغان که در آن کشور مصروف کارن ویزای افغانستان توزیع خواهد شد. علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت کارهای تفاهم‌نامه توزیع ویزای افغانی به افغانان مقیم عربستان سعودی نهایی شده است.
البته توقع ما این بود که در اولین سفر رئیس جمهور تفاهم‌نامه امضا شود، اما چون این سفر رئیس جمهور یک سفر عبادی بود تا سفر رسمی و کاری به خاطر این بار امضا نشد و مطمئناً در آینده نزدیک و وعده‌ای که عربستان سعودی دادن و سفارتش به اینجا صحبت کردن تفاهم‌نامه امضا
خواهد شد. اما آقای افتخاری میگوید آنان به خاطر امضای این تفاهم‌نامه منتظر اقدام از سوی عربستان سعودی هستند. گزارش ها می رسانند که فعلا صدها هزار افغان در عربستان سعودی مصروف کارند و اکثریتشان پاسپورت پاکستانی دارند که این کار مشکل بزرگی را برای کارگران و حکومت افغانستان به وجود آورده است. گفته می شود آنان از این بابت به حکومت پاکستان پول پرداخت کرده و نمی توانند مستقیما از افغانستان رفت و برگشت نمایند. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی گفته است در جریان سفرش به عربستان سعودی در مورد حل مشکلات کارگران افغان با مقامات آن کشور صحبت کرده و آنان وعده همکاری را در این زمینه دادند. این اقدام حکومت افغانستان با استقبال اتحادیه ملی کارکنان افغانستان روبرو شده، اما معروف قادری رئیس این اتحادیه تاکید دارد تفاهم‌نامه‌ای که در خصوص صدور ویزای کار به افغان‌ها امضا می‌شود باید جنبه عملی را به خود بگیرد.
ما از او استقبال می‌کنیم و فعال نیک می‌گیریم و تاثیر مستقیم بالا اقتصاد مردم و اقتصاد کشور ما دارد، اما اینا باید تفاهم‌نامه باید عملی شود، جنبه عمل بکشد.
وای همچنان گفت باید تفاهم‌نامه‌های در خصوص فرستادن سایر کارگران به طور موقت از افغانستان با کشورهای خارجی از سوی حکومت افغانستان نیز روی دست گرفته شود. شماری از افغانهایی که برای دریافت کار به عربستان سعودی رفت آمد دارند در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفتند صدور ویزای کار به کارگران افغان می تواند مشکلات آنان را در آن کشور کاهش بدهد. امیر خپلواک یکی از این کارگران:
امی ویزای سعودی با پاسپورت افغانی باید خلاص شوه. کلی مردم افغانستان بیخی زیاد بوده. مو ویزا د افغانستان که ما د کابل پرواز میکنیم با مو پرواز با مو رفتن ما افتخار میکنیم.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید آنان به خاطر اعزام افغان ها به خارج از کشور امضای چنین تفاهم نامه های را با کشورهای خلیج، ایران و قطر نیز روی دست دارند. برخی آگاهان امور اقتصادی به این باورند که ارگان تفاهم نامه ها با حکومت عربستان سعودی امضا شود مؤثریت های خوب اقتصادی را در قبال خواهد داشت. به باور آنان با امضای این تفاهم نامه جلوی پرداخت پول از سوی این کارگران به حکومت پاکستان گرفته شده و عوایدی که از درک رفت و برگشت این کارگران به دست می آید سبب تقویت اقتصاد کشور و خانواده های کارگران افغان می گردد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رئیس جمهور اوکراین امروز با مقام‌های امنیتی کشورش دیدار و ملاقات می‌کند. هدف این دیدار چیست؟ تا لحظات دیگر با جزئیات برایتان خواهیم گفت. اما حالا می‌رویم به کابل از ویدا برکی می‌شنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
واکنش مقامات افغان نسبت به فتوای عربستان سعودی در رابطه به جنگ افغانستان و همچنان ترور معاون ولی قندهار از موضوعات اند که در صدر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل به چشم می خورد. روزنامه مستقل محور نوشته که وزارت حج و اوقاف افغانستان از تصمیم اخیر علمای دینی سعودی مبنی بر این که در نظر دارند فتوای شرعی در مورد جنگ روان این کشور صادر نمایند استقبال می کند. وزارت یاد شده می گوید که صدور فتوای شرعی بزرگترین دارالفتای جهان می تواند در زمینه روشن ساختن اذان تمویل کنندگان داخلی و خارجی این جنگ کمک نماید. روزنامه مستقل ویسا در همین مورد به نقل از مقامات افغان در مطلب نوشته که این اقدام علمای سعودی میتواند مانع جذب جوانان در صفوف مخالفین مسلح گردد. روزنامه میافزاید شورای عالی صلح افغانستان از این اقدام عربستان سعودی استقبال کرده و میگوید که برای پایان یافتن جنگ در افغانستان باید تلاش های جدی روی دست گرفته شود. اما در یک بخش دیگر این مطلب به نقل از قاضی محمد امین وقاد یک عضو این شورا گفته شده تا زمانی که به مخالفین مسلح در حکومت سهم مشخص داده نشود صدور این گونه فتواها برای ختم جنگ در این کشور کمک نخواهد کرد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در صفحه نخستش مطلب را تحت عنوان رئیس جمهور دستور بررسی جدی ترور پتیال را داد به نشر رسانده است. روزنامه می نویسد که رئیس جمهور اشرف غنی قتل ناجوان مردانه عبدالقدیم پتیال را به شدت محکوم کرده و آن را کار دشمنان مردم افغانستان خوانده است. در مطلب به اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان اشاره شده که در آن آمده هیئت به رهبری وزارت امور داخله جهت بررسی همه جانبه این قضیه از سوی رئیس جمهور موظف شده تا نتایج کارشان را به وی اطلاع دهند. روزنامه بیسا در مطلب به نقل از رئیس جمهور غنی نوشته که میگوید به مناسبت عاشورا باید اهدای خون به یک کمپاین سرتاسری تبدیل شود. آقای غنی این مطلب را پس از آن اظهار داشت که مقدار خونش را روز گذشته در بانک خون اهدا کرد. بیسا در اخیر این مطلب در رابطه به درخواست معاون دوم رئیس جمهور نوشته که در همین رابطه میگوید مردم میتوانند به جای ریختن خونشان در روز عاشورا از راه‌های مختلف خونشان را به نیازمندان اهدا نمایند.
طوری که پیشتر گفتیم رئیس جمهور اوکراین امروز با مقام‌های امنیتی کشورش ملاقات می‌کند. قرار است این مقام‌ها روی تعهدات اوکراین در مورد توافقنامه آتش‌بس بحث کنند. برای جزئیات بیشتر این موضوع ستار فروغ در استودیو بیشتر می‌گوید.
انتظار می رود که رئیس جمهور اوکراین امروز جلسه را با مقام های امنیتی این کشور برگزار کند. این نشست پس از آن برگزار می شود که جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به روز شنبه انتخابات را در مناطق تحت کنترلشان راه‌اندازی نمودند. قرار است رئیس جمهور پترو پروشنکو و مقام های امنیتی اوکراین روی تعهدات این کشور در مورد توافقنامه آتش بس بعد از این انتخابات بحث نمایند. پروشنکو گفته است که برگزاری این انتخابات در مناطق تحت تصرف شورشیان در لوهانسک و دونسک شرایط این توافقنامه را که در منسک پایتخت بلاروس حاصل شده بود نقض کرده است. رئیس جمهور اوکراین این انتخابات را مضحک خوانده و گفته است در نظر دارد تا قانون را به وجود آورد که به اساس آن به این دو منطقه عمدتاً روسی زبان خودمختاری محدود داده شود.
اوکراین
هرگز انتخابات دوم نوامبر در شرق این کشور را به رسمیت نخواهد شناخت. ما نمیتوانیم انتخابات را که اصلا مردمی نبود بپذیریم. این انتخابات نقض قانون اساسی اوکراین بود و هیچ کشوری که به قوانین بین المللی متحد است این انتخابات را مشروع نخواهد خواند. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ده‌ها کشور دیگر این انتخابات را محکوم کردند. واشنگتن که این انتخابات را شرم‌آور خوانده گفته است که نتایج آن را به رسمیت نخواهد شناخت. برنادت میهان سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در این مورد تلاش مسکو برای مشروعیت بخشیدن نتایج این انتخابات ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا نیز راه‌اندازی انتخابات در شرق اوکراین را محکوم کرده است. در همین حال گریگوری کاراسین معاون وزارت خارجه روسیه به تازگی گفت که رهبری جدید منتخب در شرق اوکراین صلاحیت مذاکره با کیف را دارد. از سوی دیگر سخنگوی صدر اعظم جرمنی گفته این برای ما واضح نیست که در گفتارهای رسمی از جانب روسیه به چه دلیل در مورد به رسمیت شناختن نتایج این انتخابات حرف زده می شود.
تشکر ستار فروغ گزارش می داد. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. ویدولا می نویسد که وضعیت معارف در مرکز میدان وردک زیاد خراب است. همدرد نوشته در جهت تقویت معارف در زابل هیچ کار نشده. احمد شاه از ولایت لوگر می نویسد که برای تامین صلح در کشور به همکاری مردم با حکومت نیاز است. و رحمت الله از ولایت غزنی نوشته که رئیس جمهور غنی باید کار را به اهل کار بسپارد. از پیام هایی که ارسال کردید تشکر. چشم برای پیام های بیشتر شما هم هستیم. رسیدیم به نیمه این برنامه. 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان با شماست.
وزارت خارجه افغانستان یک هیئت را جهت بررسی چگونگی غرق شدن کشتی در ترکیه که گفته می شود بیشتر سرنشینان آن اتبای افغانند فرستاده است. وزارت داخله افغانستان گزارش های را رد کرد که گویا در برخی ولایات کشور پلیس محلی به خاطر به دست آوردن ماشاتشان بر طالبان اسلحه می فروشند. مشران جرگه افغانستان یک بار دیگر از حکومت خواست تا از عملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر جلوگیری کند. در نتیجه حمله مردان مسلح نقاب پوش در یک منطقه شیعه نشین عربستان سعودی 5 تن کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند. فرانسه از ائتلاف بین المللی که در حال حاضر در برابر گروه تندرو و دولت اسلامی می جنگند خواست تا شورشیان سوریه در حلب را نیز علیه رژیم آن کشور کمک کند. قزاقستان قانون علیه افرادگرایان را سخت تر ساخت. روسیه می گوید یک کاروان از کمک های بشری دیگر را به شرق اوکراین فرستاده است.
تشکر از فرشته نگاه. تفصیل این خبرها در وبسایت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. خبرهای اقتصادی افغانستان را هم برایتان داریم.
اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگوید با امضا شدن قراردادهای اخیر با چین، روابط تجارتی میان چین و افغانستان وسیع‌تر خواهد شد. خانجان الکوزای معاون این اتاق امروز به خبرنگاران گفت. رئیس جمهور اشرف غنی در سفر خود به چین قرارداد را با اتاق تجارت به امضا رسانید که زمینه را به خاطر گسترش کاروبار تجارتی تاجران مساعد می‌سازد. در سفر چهار روزه رئیس جمهور افغانستان به چین تاجران افغان نیز آنها را همراهی می‌کردند. آقای الکوزای از رئیس جمهور تقاضا کرد که در سفر به کشورهای دیگر نیز تاجران را با خود ببرند. و شماری از تاجران ولایت پکتیا میگویند که هیچ گونه برنامه انکشافی جهت رشد اقتصادی آنها صورت نگرفته است. حاجی خیال محمد احمد زئی، یک تن از باشندگان گردیز مرکز این ولایت، در صحبت با رادیو آزادی گفت سرمایه گذاری که در این ولایت کرده اند نمی تواند مفادی از آن به دست آورند. آقای احمد زئی علت این مشکلات را به توجه دولت و نبود برق عنوان کرد. در این حال مقامات ولایت پکتیا میگویند تا زمانی که برق از کابل به پکتیا انتقال داده نشود نمی تواند مشکلات بی برقی تاجران را برطرف کنند. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 70 پول، یک یورو 72 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 90 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 559 افغانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از طریق فیسبوک و تویتر هم ما را پیدا کرده می توانید. آدرس های ماست facebook.com/azadiar و twitter@radioazadi.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
بله، و از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 نشرات رادیو آزادی را بشنوید. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت برنامه های ورزش و آشیانه را بشنوید.
شنوندگان عزیز سلام، من الیاس صالح شما را با برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید میگم. در این برنامه اولا خبرهای ورزشی را میشنوید. با امتداد آن مصاحبه با دکتر نور محمد مراد رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان را در مورد تازه ترین رویدادها و آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان را به مسابقات بین المللی کرکت و در اخیر یک گزارش همکارم را در مورد آخرین قتل ورزشکار افغان خواهید شنید. نخست خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
در مسابقات داخلی چهار روزه کرکت افغانستان بازی میان تیم‌های مس عینک و آمو مساویانه ختم گردید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان با رادیو آزادی گفت این بازی در کابل صورت گرفت که تیم مس عینک در دور اول و دوم 262 و 382 دوش نمود و تیم آمو نیز 454 و 168 دوش را در دو دور از آن خود کرد که با این ترتیب بازی مساویانه به پایان رسید. مقام بهترین بازیکن را حشمت الله شهیدی به دست آورد که در دور اول با تنهایی 261 دوش را از آن خود نموده و چهار بازیکن تیم مقابل را از میدان خارج نموده بود. این مسابقات از چند روز بدین سو در کابل و ننگرهار برای انداخته شده است که با پایان این بازی متوقع بازی ها در استادیوم غازی امان الله خان ولایت ننگرهار ادامه پیدا می کند. و بازیکنان رگبی افغانستان بعد از 3 کامیابی در بازی‌های انکشافی آسیا به بازی خود خاتمه دادند. اسد زیار رئیس اجرایوی فدراسیون رگبی افغانستان به رادیو آزادی گفت در این مسابقات تیم ملی افغان تیم‌های لبنان، اردن و عربستان سعودی را با شکست مواجه ساخت، اما بنابر دلایل نامعلوم از بازی فاینال که همراه با ایران بود باز ماند. اما قبل از این در گزارش‌ها گفته شده بود که تیم افغان با راهنمایی یک مربی راجستر نشده توانستند که به این مسابقات راه پیدا کنند و همین علت برایشان حق بازی فاینال دادن نشده است. مسئولان فدراسیون رگبی باز هم این گفته ها را رد کرده و میگویند که تیم افغان در این تورنمنت از همه بیشتر کوشش نموده بودند و در 3 مسابقات 100 نمبر را از آن خود کرده اند. با تشکر، پایان خبرهای ورزشی. شنوندگان عزیز، شما برنامه ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. قسمی که همه میدانیم تیم 19 سال افغانستان توانست تیم 19 سال پاکستان را در سلسله مسابقات تمرینی شکست بدهد و کپ قهرمانی را از آن خود کند. تیم 16 سال کرکت نیز توانست که کپ قهرمانی ایلیت کپ را و افغانستان بیاورد. بیاید که در همین موارد از زبان دکتر نور محمد مراد رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان بشنویم.
خب میشه خیال قهرمانی تیم 19 ساله که جام قهرمانی را از پاکستان آوردن در این باره میشه بود.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، اول سلام و احترامات خود تقدیم میکنیم. بعد از شما در جریان بودیم که افغانستان اولین بار تیم پاکستان در یک مجموعه بازی ها که 3 بازی بود افغانستان دوره بردن و سیریز به نام خود کردن، یعنی قهرمانی آوردن. و پاکستان یک کشوری که عضویت دائمی دارن، یادم دو تا بهترین کشور هستن. افغانستان در خانه خودشان شکست دادن، یک دستاورد کلان برای ما و شماست و این نشاندهی همی میکنه که انشالله همی تیم ما و شما 19 ساله انشالله در آینده همچو کشورها را که عضویت دائمی داشته باشه اونا را شکست داده میتانه. و در پالوی ازی این مسابقه دو هدف داشت. یکی هم که ما ظرفیت سازی سر جوانای خود باید بکنیم، به می خاطر اونا را ارسال روان کرده بودیم به لاهور، به خاطر که لاهور که آب و هوایشان کت کویت کم ذره سر میخوره، کتی هوام باید اونا بلد شوه در پالوی ظرفیت سازی میشوه. و سوم کتی کشوری مثل پاکستان که چندین بار از ما کرده نیرومند کشور است در کرکت، البته کتیشان روبرو شوه تا امو ظرفیت سازی که سرشان کار شده او را ما ارزیابی بکنیم. و الحمدلله اونا در امتحان یا در ارزیابی کامیاب شدن و یک کلان افتخار برای ما شما بخشیدن که پاکستان در خود پاکستان شکست دادن.
اهمیتی بازی ها شما چطور ارزیابی میکنین؟
دو اهمیت داره. یک هم که ما مظرفیتی خود ارزیابی کردیم، در پالی ازی یک مورال کبی بر جوانای ما شما میته، یعنی اگه اونا پاکستان در خود کشورشون شکست دادن میتونن، یعنی اونا هر کشور مثل پاکستان واری که عزمت دائمی داشته باشه و یا هم کشورایی که مثلا کویت و قطر و دیگه کشورا است، اونا را هم یک مورال فوق العاده خوب دادن. و ان شاء الله ما امیدوار هستیم که افغانستان در بازی های آینده خود دست پر بر میگردن شما.
و امی تیم است که به طرف کویت به جام جهانی اشتراک میکنن.
اصلا این مرحله رایافتن به جام جهانی میباشه. هر سال پیش از امی که جام جهانی برگزار شوه یک تورنمنت رایافتن میباشه که در او چند کشور از هر بریازم اشتراک میکنه از آسیا. این سال فقط یک کشور میره تورنمنت رایابی است و در کویت برگزار میشه. در پالی افغانستان دیگر کشورها هم در اشتراک میکنه و افغانستان در تاریخ 5 نوامبر سفر خود آغاز میکنه و ما امیدوار هستیم که انشالله دستاورد خوب می داشته باشه.
یعنی افغانستان یگانه تیم است که از آسیا در این تورنمنت خود اشتراک کرد؟
در این چند کشور است در آسیا، از آسیا باز یک کشور میره به جام جهانی. از تمام آسیا بدون همین کشورهایی که عضویت دائمی دارن، بعد از این کشورها این چند کشور در این بخلم 8 کشور است که از 8 کشور باز یک کشور کسی که همین تورنمنت در کویت میبره همین کشور باز در جام جهانی آینده اشتراک خواهد کرد.
یعنی افغانستان فعلا میره به کویت و اگر اونا بتانن که انمی 8 تیم دیگر شکست بتن باز به طرف جام جهانی خواهد رفتن. در کویت چه وقت آغاز میشه بازی ها؟
سفر ما انشالله از 5 تاریخ 5 شروع میشه
و میشه درباره کپ قهرمانی که الیت کپ گرفتن تیم 16 سال دوباره هم ببین. به ما
یک کلان افتخار است برای ما شما که تیم 16 ساله ما شما جام الیت کپ از خود کردن و قهرمان شدن در سطح آسیا. ما یک کم ذره توضیحات خود دادم در مورد همه جام ها. در سطح آسیا 2 جام ما داریم، یک هم چلنج کپ می باشه و دیگه هم الیت کپ، یعنی بالاتر از چلنج کپ. کشورایی که در فاینل را پیدا میکنه اونا باز میره مستقیما به الیت کپ. افغانستان سال گذشته چلنج کپ بردن و این سال به الیت کپ اولین بار در تاریخ را پیدا کردن و نه تنها را پیدا کردن بلکه امی جام بردن و به یک تفاوت کلان امی جام بردن. فرض مثلا ایران اونا 27 دویش جور کردن، افغانستان در 3 یا 4 اور پوره کردن. همچود دیگه کشورها را قطر و کویت تمام کشورها را به یک تفاوت کلان بردن و یک نشاندهی پلان های دوامدار افغانستان میکنن. و امسال یعنی در فوریه امسال افغانستان ایوارد در سطح اداره کسب کردن که ایوارد در مورد امی بود که پلان های دوامدار کشورهایی که پلان های دوامدار داشته باشه. از 160 کشور افغانستان اولین مقام گرفت و امی نتیجه امی ایوارد بود، یعنی نتیجه امی پلان های دوامدار یا طولانی اداره کرکت بورد بود که در سطح 16 سال ما قهرمان آسیا میشیم و انشالله برای آینده برای ما استعدادهای خوب به دست میاد تا امی جوانا به آینده در 19 ساله و یا هم در تیم ملی جای خود پیدا کنه.
بسیار زیاد تشکر.
بله شنوندگان عزیز، اگر افغانستان بتواند تمام تیم های آسیا را شکست بدهد میتواند به مسابقات بین المللی کرکت سال 2015 اشتراک نماید. و حال نوبت میرسد به گزارش ورزشی این هفته که همکارم نگین جهان آرا تهیه نموده است. مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند قضیه قتل ورزشکاران جوان افغان باید تعقیب و عاملین آن به پنجه قانون سپرده شوند. این خواست ها در حال ابراز می شوند که در این اواخر 2 ورزشکار جوان به گونه مرموز در شهر کابل به قتل رسیدند. مشاور کمیته ملی المپیک میگوید حلقات مشخص بالای آنها فشار نیز وارد می کنند. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان میگوید برای دستگیری عاملین این قتل ها تلاش های جدی ادامه دارد. نگین جهان را با جزئیات بیشتر.
کمیته ملی المپیک افغانستان با اشاره به کشته شدن 2 ورزشکار افغان در شهر کابل میگوید که این گونه قتل‌های مرموز بر روحیه ورزشکاران دیگر تاثیرات منفی می‌گذارد. آریان خیبر مشاور این کمیته میگوید برخی حلقات تلاش دارند تا با انجام چنین قتل‌ها جلو پیشرفت ورزشکاران افغان را بگیرند. آقای خیبر از حکومت افغانستان خواست تا عاملین این قتل‌ها را به شدت مجازات نماید.
ما فکر می‌کنم که کسایی که می‌خوان بیاد هم مدیریت ورزش بنه و از اونها در 2 ورزشکار نه یا رقم بنه و از اونها فشار برن سر ورزشکاران تا بودنشان در جایگاهشان که بعد آورده بود خداورد بود نه حفظ شود.
این نگرانی پس از آن مطرح می شود که الیاس امینیار ورزشکار افغان درست قبل در ناحیه پنجم شهر کابل به قتل رسید. الیاس امینیار در این اواخر مدال برنز را در بخش ورزش کرش از کشور ترکیه که بازیکنان 75 کشور در آن اشتراک کرده بودند به دست آورده بود. قبل از این شبیر عمری 22 ساله تکواندو باز افغان نیز در منطقه خیرخانه کابل به قتل رسید. مشاور کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که در حکومت گذشته در ادارات ورزشی کشور شمار افراد کارهای خلاف قانون را انجام دادند، دوسیه هایشان نیز مورد بررسی قرار نگرفته است. آنها میگویند که در حکومت جدید باید در این مورد اقدام جدی صورت گیرد. از سوی دیگر عبدالغفار سیدزاده رئیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخلی افغانستان میگوید بررسی ها در مورد قتل هر دو ورزشکار افغان ادامه دارد و تلاش می شود تا عاملین این قتل ها بازداشت گردند.
قتل الیاس قتل تقریبا مرموز است که چند نفر تثبیت نبود. پلیس به شدت از معاون اطلاع سرش کار میکند و فعلا ما نتونستیم که سرش موفق کنیم. زیاد زحمت میکشیم که پیدا شو. ما مسئول هستیم، جوابدهی هستیم پیش شما، پیش مردم. موضوع بشیر عمری دو مورد علاوه از اینکه پلیس کابل کار میکنه، ما جنایی مرکزی ما هم ترکیم و سرش کار میکند. سعی میکنیم که هر زودتر این موضوع روشن شود.
مسئولان کمیته ملی المپیک میگویند که الیاس امینیار و شبیر عمری دو تن از اعضای تیم ملی ورزش کرش و تکواندو بودند. احسان نیرو سخنگوی ریاست تربیت بدنی میگوید که این دو بازیکن مجرب در منطقه کشته شدند که حوزه های امنیتی پلیس در نزدیکی آن قرار دارد. قبل از کشته شدن دو ورزشکار در شهر کابل، مزار شریف هم شاهد لت و کوب یک ورزشکار افغان از سوی افراد مسلح ناشناس بود. قتل دو ورزشکار در شهر کابل در حالی صورت میگیرد که افغانستان در چند سال اخیر دستاوردهای خوبی در رشته های مختلف ورزشی در سطح جهان داشته است.
شنوندگان عزیز، با آخر برنامه رسیدیم. تا هفته بعد، خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
آشیانه،
برنامه برای خانواده‌ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، خوشحالیم که با تقدیم کردن این برنامه آشیانه با شماییم. در این برنامه در مورد شکایت مردم به خاطر پرچاوی های برق در این اواخر و مشکلاتی که از این بابت آنان مواجه می شوند گپ می زنیم.
تایم خبره شش بجه ایلی خواهد می باید از بشتریم، اگر مو که برق نباشه تیر می شیم.
و چگونه خانواده ها از برق استفاده کنند تا همیشه برق داشته باشند.
به خاطر تسخین نمودن خانه های خود، به خاطر گرم نمودن بایلر های خود، از برق در وقت پیک استفاده نکنند.
این برنامه آشیانه را روی این موضوع اختصاص داده ایم. و مثل همیشه در اخیر برنامه نمایشنامه را هم در نظر گرفته ایم.
یارم مصدلک کلا میشویم.
با ما باشید. گفته می شود برق یک منبع حیاتی است و بر همگان لازم است تا استفاده از برق را بهتر بدانند، زیرا با استفاده مناسب برق هم برای خود شرکت برق و هم برای هموطنان ضرر نمی رسد. گزارش مفصلی درباره ارزش برق و استفاده آن تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
شماری از باشنده های افغانستان به خصوص شهریان کابل با فرارسیدن فصل سرما از پرچاوی های برق در مناطقشان شاکیند و میگویند به خاطر گرم کردن خانه، آب و پخت و پز و دیگر امکانات مجبورند بیشتر از برق استفاده کنند. اما به گفته مسئولان شرکت برشنا، هرگاه مردم در مصرف برق از احتیاط کار نگیرند، پرچاوی ها در پروگرام توزیع برق به شهروندان کابل در فصل زمستان افزایش خواهد یافت. به گفته آنان رفع پرچاوی ها بستگی به همکاری مردم شهر کابل دارد، زیرا آنها می توانند توانند با کم کردن مصرف برق در ساعات شام و اول صبح جلوی پرچوی ها را بگیرند. خانم زهرا باشنده یک کارته نو کابل میگوید برق در منطقه شان خیلی ضعیف و آن هم از طرف شب پرچو می شود.
زیاد مشکل است که نباشه برق، باز خصوصا که میمان مصرف شب باشه بیخی دیگه جنجال زیاد است. چراغش صرف این روشنی دیگه تلویزیون خاموش باشه و دیگه خریدم نگرفته باشه خرید میگیره. مصرف شب رو کسی نمیباشه، باز طرف شب کلگی جمع میشه، برق نمیباشه، خستگی خاص دیگه. نمیتونیم از اون اول کس خبر شیمیه با درس اولادا رسیدگی کنه. آخر وقت می خبره شش بجید خاطر می برز بشتیم. مگه ممکن برق نباشه تیر میشه.
نجلا آریوبوال کارمند یکی از اداره‌های دولتی در مورد اهمیت برق در زندگی انسان‌ها توضیح داده گفت آنچنانه که زمین به آفتاب ضرورت دارد، در شرایط کنونی برق هم به انسان‌ها ارزش دارد.
با وجود از اینکه زن و چراغی که باش استفاده میکنیم، اما روشنی برق یک روشنی خاصی است که به هیچ چیز نمیتونیم رو تشبیه کنیم. جنراتورهایی که نصب میکنن باید با ولتاژ بلند باشه که حداقل بتونه امو یک ترانسفورمر 500 خانه را به شکل درستش با مو ولتاژ بالا برق برسانه. وقتی که اینا وسایل با مقاومت پایین میخرن طبعا یا ترانسفورمر میسازه یا لاینای هوایی میسازه یا کیبل میسازه.
مسئولان شرکت برشنا میگویند در بیشتر ولایات برق وجود دارد و مردم می توانند از برق استفاده کنند، اما جهانمیر باشنده ولایت پروان گفت که در ولسوالیشان برق وجود ندارد و آنان نمی توانند از امکانات برقی استفاده کنند.
همیان قریه ما بیخی بی برق است، نه پای رفته نه وجود برق رفته نه ترانسفورمر ما رفته هیچ چیز هم نیست. یک گوتوان مردم با زغال و کالات گوتو می کنند برق نیست، بیخی به تکلیف. گرم کردن خانه خو بخاری است، نو صندلی میمانند، ما مردم رواج داریم صندلی میمانیم. دیگه دانا سوژه در تندور زمینی دیگه بگویم، تندور گیلی مردم اصر از اونانا پخته میکنن. داده یک چاجر نیست چاش که میکنه بیتری یا موبایل بیتری میخرن. باز وجه کتش بیخی با تکلیف است که مردم در ماتو رسیده، بیخی قمر مصنوی رسیده، از ما مردم برق نیست.
بنابر اظهارات خانم پروین سروری باشنده شهر کابل، آنها خیلی کم از برق استفاده میکنند زیرا او به خاطر گرم کردن آب اکثرا از سماوار استفاده میکند.
حال ما خودم شخص وقت کالاشویی سرجانشی روز جمعه سماوار روشن میکنم. نمیخوام که مثلا از بالا استفاده کنم، از برق استفاده کنم. برازی که هر فامیل یک 4 نفر 5 نفر در مجموع فامیلش میباشه، این 4 نفر 5 نفر سرجان ششتن این سر برق بسیار فشار میه. از سماوار استفاده میکنیم، چوب است سرجان ششتن مثلا کالاشی، نمیخوام که از برق استفاده کنم. همین که چراغ خانه مو روشن باشه بهتر نعمت است. اگر دو تلویزیون باشه نمیخوام دیگه روشن باشه. باور کنید که ما خودم چراغ آشپزخانه من واجد میرم گلش میکنم. صرف در خانه هم به خاطر چای دم کردن از آب گرمی استفاده میشه. نگه به خاطر شنیدن خبرها ختم است که آدم بود از تلویزیون استفاده شه، مجبور دارم متو کنم در لباس شما بیزاره میشه.
خانم سروری این را هم گفت. خانواده هایی که در مکرویان ها زندگی میکنند و نمیتوانند از چوب و دیگر امکانات کار بگیرند، آنان مجبورند که اکثرا از برق استفاده کنند. با گفته خانم سروری در بعضی اولی ها چندین خانواده یک جا زندگی میکنند که در این میان کسی برق کمتر و کسی زیادتر استفاده می کند، اما زمان تحویلی پول باید همگیشان یکسان پول تادیه کنند.
مثال در یک بلاک 3-4 فامیل است، درست است میتراشان علایده است، منطقه وقت کلیوات برق ادانده بالا شوه اما اضافگی سر امیل خانه تقسیم می شه. مثلا من برق کم مثلا می کنم فامیل دیگه اضافه، اما اضافه از کلیوات می شه تقسیم سر من می شه، ضرر من می بینم.
از سوی دیگر خانم آریوبوال از بعضی کارمندان که کتابچه های برق را ملاحظه می کنند شکایت کرده گفت این افراد حین ملاحظه کتابچه های برق دقت نکرده پول را دوچند می رسانند.
بعضی وقتا اشخاص فنی که میان میترخانی می کنند اینا هم غلط می کنند. فامیلی که من خودم مشناسم املایشان معرفت دارم، اینا فقط یک گروپ تلویزیون حتی برق دالیز خدا و قدر استفاده نمی کنند. شما باور کنین یک بار 5000 پبل برشان آمده بود. وقتی که مراجعه کردند گفتن اشتباه شده، از ماه پیشتر ما گفتیم نرسیده دی بل برتان رساندیم، که نمی یک نوع خساری بسیار انگفتی بود برای این فامیل بیچاره. یک نفر 6000 معاش داشته باشه 5000 بل برق بپردازه، 1000 مصارف خانیش نمیشه.
قرار معلومات شرکت برشنا در حال حاضر حدود 700 الی 800 میگاوات برق تولیدی در تمام کشور وجود دارد، در حالی که افغانستان به 7500 میگاوات برق نیاز دارد که به گفته این شرکت به خاطر افزایش برق بعضی سکتورهای خصوصی هم اجازه یافتند تا در حصه تولید برق سرمایه گذاری نمایند. وحیدالله توحیدی رئیس نشرات شرکت برشنا برق افغانستان گفت چون در موسم زمستان اکثرا خانواده ها از برق بیشتر استفاده می کنند، آنان مجبور هستند که پرچوی های کوتاه مدت را در نقاط مختلف شهر کابل در نظر بگیرند.
بدون دیزل جنراتور های ما در مجموع در حدود 700 تا 800 مگاوات برق ما داریم، در حالی که هم افغانستان به حدود 7500 مگاوات برق ضرورت داره. بیشترین برق از ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان وارد میشه. در بخش تولید کار جدی صورت نگرفته. امروز کلید و یا فیوز برق در جیب کسی دیگه است. اگر هرگاه پولی برش نرسه، در همان لحظه او کلید پایین میره. خوشبختانه در بخش های سولر 3-4 کمپانی هستن که در کندهار، در مزار حکم جواز گرفتن و کار خود آغاز کردن. در زمستان ها از مصرف برق بی جا جلوگیری کنن، به خاطر تسخین نمودن خانه های خود، به خاطر گرم نمودن بایلر های خود، از برق در وقت پیک استفاده نکنن. ان شاء الله که ما پرچوی های بیشتر داشته نیم باشیم.
آقای توحیدی از شهروندان کابل خواسته میگوید استفاده بیشتر از برق نقص و تاوان برای خود آنها میرساند.
اگر ما در کابل تنها ببینیم، در حدود شاید 5 میلیون نفر زندگی میکنند. اگر ما این را تقسیم 5 کنیم، حداقل 1 میلیون یا 1.2 میلیون خانه است. در 2 میلیون خانه که در هر خانه 3 گروپ باشد، در حدود 6 میلیون گروپ میشه تنها. همچنان تلویزیون، اگر باز ما 6 میلیون بخاری را روشن کنیم، این بسیار غیر منصفانه است. وقتی پیک ما 5 الی 9 شب است و از طرف صبح 6 صبح الا 8 صبح است، و اگر اینا از این استفاده نکنن، شاید پرچمی ما در حدود 5% باشه که در طول روز حداقل شاید به خاطر 15-20 دقیقه بره که او محسوس نمیشه.
اما برخی شهروندان دیگر کابل میگویند استفاده از یکی دو چراغ برای روشن ساختن خانه و یک تلویزیون آنقدر فشار زیاد بالای برق نمیآید، مثل اینکه افراد زورمند و بلندپایه دولتی و یا هم خود ادارات دولتی به شکل بی‌رحمانه از برق استفاده میکنند. احمد فرید، باشنده کوته سنگی کابل، در این مورد:
اکثر همه زورمند کسایی هستند که در رأس دولت هستند. با استفاده از قدرت دولت، همین سرمایه دولت که خود همین انرژی برق است به مصرف میرسانند و دلش برای شرکت برشنا تحویل نمیکنند. یک ارکندیشن، یک اخچال، یک اتو هم سالم یزو و زیاد تجهیزات دیگری هستند که انرژی برق به گونه گزاف مصرف میرسانند. در بعضی ادارات دولتی اگر ما بریم ببینیم، انرژی برق به قسم مصرف میشه که گویا مفت آمده برشون، در صورتی از اینکه انرژی را ما خریداری میکنیم، پولی همین دولت ما به مصرف میرسد. مردم عادی و مردم غریب ما اگر انرژی برق به شکل کافی در استاسیون قرار بگیره، پولی از این ندارن که تجهیزات برقی را بخرن استفاده کنن. با ما اندازه توانشون یک چراغ، یک تلویزیون، حد اکثرش اگر بگیریم یک آب جوشی.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. در نمایشنامه این هفته در مورد مادران صحبت شده است که با اطفالشان رفتار و برخورد خشونت‌آمیز دارند.
سمیر، او سمیر، او بچه کجاستی؟ چی میکنی؟ بیارم او سطلک کلام میشویم.
مادری سطل کلام است، گرنگ است، مورده هم نمیتونم.
یه نبا بر سطلک او خلا شد، نمیبینی؟
من نمیتونم، من سطیر خودم میکنم، اما چی؟
خواه، باش که من بیایم دجانت، مکدت کار دارم. ایش خدا، نمیفهم که دستم چی شده که قدر زیاد درد داره.
خوب است که درد میکنه، بسیار خوب است.
وی وی، چرا اوتر میگی او خور؟ ایچی گپ است که میزنی؟
او زدن بود کپچه اگه کتا کردی؟
او خور، اقا بیگفتی مرا میکنه که توبه، هر کاره که برش میگم نمیکنه، و باز او نمیبینی شوخیشه که چطور بجان رسانده، دیوانیم کده دیوانه.
باز آدم عمد طفله میزنه، بگب فامانش، بگب، نبا زدن، بزدن نمیشه.
یا چی شدن؟ پروین شدن؟
یه نبا بابی سمیر، اینجا هستیم، بیا بیا در این خانه.
سلام علیکم.
سلام بیدا جان، خوب هستیم؟
چطور هستیم؟ خوب هستیم؟ او مادر سمیر، این بچه باز چرا در کوچه شیشته و گریه میکنه؟
بیالا گردست، این بچه کم مونده دیوانه شوام، نمیفهمم چی کنم.
چرا باز چی گپ شده؟ هر روز کتم این بچه در جنگ هستی، آخه چرا؟
از برای خدا آخه، امروز کالاشویی میکردم و گفتم مش که همون سطل ببر، میگه که برو زورم نمیرسه، رفت قرار ساتوری خواد شد، هرچی که سر و صدا میکنم هیچ گپه من نمیکنم، او خیر خودم میاره.
ای نه او مادر سمیر، آخر خودت فکر کو کی سطل ما چقدر کلان است. این بچه را عیبی میسازه به خدا، امی سطل این تفلک ورداشتن میتونه بگونی؟
آله خو یک گپش نیست که من بگویم، هر روز اینو میقسم یک گپ نو میکشه که بگویمش، میگه این کارو نمیکنم، اون کارو نمیکنم. خیلی چطور کارو من؟
خیر است. هر وقت که ما آمدم هر کاری که بود برای ما بگو که من انجام بتم. او بیچاره طفلک که یک کارای ثقیله کده میتونه اوسه. آخر اولاد ماست. او بیچاره از ترس تو در پشت دروازه شیشته و گریه میکنه.
اگه تو را به ناز و نوازش بگویی که بچه قندم این کارا که بکو یا این چیزا برام بیار یا این چیزا برام ببر، او با بسیار خوبی همه کارایت میکنه جان خور.
ای بیبی خورو، همی اجمل بیادرزاده ما خود دیدی نه؟
آه چرا ندیدم؟
او کت سمیر بچه ما همسن و همسال هستن.
باز چرا سمیر از او کده خورد معلوم میشن؟
ای نه، خوب شد که خودت یاد آوری کردی. امی لطو کوب کردن اینمی مادرش از دگه کو بیچاره ایق لاغر خورد مانده که ایران بانی.
اوف چی بگویم بیادر، راست میگی. ما زیاد دیدم پدرای مادرای ظالمه که دگپای بسیار خورد ریزه طفلشان هم میزنن و لط میکنن. باز طفلای بیچاره از ترس پدر و مادر خود در کوچه میرن، اون وقت خود تا شامون اونجا تیر میکنن. باز همین فامیلایشان هم اید در قصه شان نیست که از اون طفلا چی جور خواد شد.
اخوار ما که هر روز در خانه میایم هیچ مشوخیش تابال ندیدیم. کت من میشینه و یکان قصه که کار میکنه یا ساعت خود خودش تیر میکنه. دیگه به خدا چی بگویم، خدا مادرش انصاف بده.
شنوندای عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.